بحثمون راجع به لیلة القدر بود که خب یک مدتی تأخیر افتاد که جلسات تفسیر قرآن داشتیم به حمد الله و خیلی پربرکت و خوب هم بود. خلاصه و اساره بحث لیلة القدر این شد که لیلة القدر یک حقیقت زمانی داره که در یکی از شبهای ساله و به حکم این که آیه قرآن فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر، قرآن در لیلة القدر نازل شده و از اون طرف فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضانی که در او قرآن نازل شد، پس پی میبریم که ماه در ماه رمضان باید لیلة القدر باشه و در این که چه شبی از شبهای ماه رمضان لیلة القدر اختلاف نظر وجود داره که روایاتی مطالبی در این زمینه به عرض عزیزان رسید. اما گفتیم که این لیلة القدر که در بعد زمان یک صورتی داره که یک شبی از شبهاست، یک حقیقتی داره این لیلة القدر که ملکوت و روح این لیلة القدر زمانیه که اون حقیقت دیگه زمانمند نیست و خارج از مرتبه زمانه، که در اینجا بحث زمان و ده و سرمد پیش آمد که عرض کردیم دهر وعاء حقایق زمانیه، یعنی اون چه از حقایق ما در عالم در امتداد زمان میبینیم که به وقوع میپیونده، اینها به یک جا در عالم در وعاء دهر جمعند. تمام این حوادث و وقایع در مرتبه دهر جمعند که گفتیم در قرآن هم از اون به یوم الجمع یاد شده و در بحث تفسیر سوره‌ای که در ماه مبارک سوره نبأ رو داشتیم که یوم الفصل، بحث یوم الفصل که پیش آمد در این باره تقریبا به طور کامل بحث کردیم که یوم الفصل از خصوصیاتش جمعه که هازا یوم الفصل جمعناکم ول اولین، جمع میکنیم شما و اولین رو که همه در وعاء یوم الفصل جمعن، که این به عبارتی همون دهریه که فلاسفه میگن که حقایق در مرتبه دهر جمعن. و به یه عبارت دیگه باز همون بحث لیلة القدر میشه، منتها لیلة القدر در قوس نزول که حقایق از لیلة القدر نازل میشن در مرتبه زمان، ولی اون یوم الفصل یا یوم الجمعی که اونجا بحث میشه در قوس صعوده که بحث قیامتیه و بحث معاد و بازگشتگاه انسانه. و بعد به اینجا رسیدیم که این مرتبه لیلة القدر که تفصیل حقایقه، چون قدر یعنی اندازه، قدر به معنی اندازه است، که لیلة القدر یعنی ظرفی که حقایق در او اندازه میخورن، تقدیر میخورن، اندازه میخورن، مشخص میشن، که در ماورای اون لیلة القدر دیگه حقایق ممتاز و منحاز از هم نیستن، که بحث روح پیش آمد که گفتیم روح انسان، قلب انسان، خیال انسان و حس انسان، که این مراحل رو وقتی کسی خوب، چون من عرف نفسه فقط عرف ربه، در خودت اگه پیاده کنی میتونی بفهمی. گفتیم تمام دانستنی های ما در مرتبه روح ما جمعه. الان در روح شما به نحو اجمال و اندماج و اندراج همه حقایق دانستنی ها علوم شما در روح شما جمعه. بعد اینها میاد در مرتبه قلب تفصیل میخوره. یعنی مثلا شما میگید داستان مثلا موسی و شبان، این میاد از علوم دیگه شما جدا میشه در مرتبه قلب. بعد میاد در مرتبه خیال صورتگری میشه، دید موسی یک شبانی را به راه، در مرتبه خیالتون صورت میگیره. بعد در مرتبه حستون پیاده میشه که یا به زبان جاری میکنی یا به قلمت جاری میکنی که دید موسی یک شبانی را به راه. پس این حقایق در روح الان هست، منتها مجمل و در همه. در مرتبه قلب تفصیل میخوره که لیلة القدر اون مرتبه‌ای که حقایق تفصیل میخورن، اشاره داره به اون مرتبه‌ای که حقایق از روح عالم در قلب عالم نزول میکنه و این قلب عالم همون قلب انسانه. بفرمایید کامل. قلب انسان کامل میشه لیلة القدر. نزل به روح الامینه علا قلبک، روح الامین اون رو بر قلبتو نازل کرد. روح الامین بر چی؟ قلب. از روح به قلب تنزل میکنه. بعد یه بحث دیگه ای هم داشتیم که خود لیلة القدر هم دارای مراتب، خود این تفصیلات هم دارای مراتبه. مثلا در روایتی میفرماد اولین چیزی که خداوند آفرید لیلة القدر بود. در کتاب عدت الدایی ابن فهد حلی روایت آورده اولین چیزی که خداوند آفرید لیلة القدر بود. از اون وقت پیامبر اکرم میفرماد اول ما خلق الله نور، اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود. اول ما خلق الله روحی، اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود. یا در روایت دیگه میفرماد اول ما خلق الله الماء، اولین چیزی که خداوند آفرید آب بود. که بعد آیه قرآن میفرماد و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب همه چیز رو زنده کردیم. این آب که میگه مراد اون عقل اوله، مراد اون روح نبویه، مراد اون لیلة القدره. که خب این لیلة القدر، اولین مرتبه لیلة القدر همون متحد با صادر نخستین، متحد با عقل اوله سلام، که بعد تنزل میکنه. باز یک مرتبه دیگه از لیلة القدر تفصیل بیشتری میخوره که باز در مورد قرآن مگه همینو نداشتیم؟ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، کتابی که محکم بود آیات او، محکم حکم استوار در هم، سپس تفصیل خورد ثم فصلت، تفصیل میخوره، تبیین میشه. که آخرین مرتبه تبیین دیگه همین مرتبه عالم ماده است. عالم ماده دیگه اون نهایت درجه تفصیله. که خب انسان کامل متحد با این مراتب کیه؟ لیلة القدر. انسان کامل متحد با مراتب لیلة القدر، که اصطلاحاً میگیم قلب انسان کامل لیلة القدره. لذا اون چه از امور میخواد در این عالم پیاده بشه ابتدا در قلب انسان کامل تقدیر میخوره، پیاده میشه، بعد از قلب ایشون نازل میشه در این عالم. که روایات زیادی داریم،
مثلا میفرماد هر فرشته‌ای که میخواد بر زمین نازل بشه از جانب امام نازل میشه، که حالا میفرماد از دست پیامبر میرسه به دست امیرالمومنین، از دست ایشون به امام حسن، به امام حسین، تا میرسه به اون امام حی و به واسطه ایشون نازل میشه. حالا فرشته که نازل میشه، فرشته میدونه انواع و اقسام داره دیگه، روایت داره هر قطره بارانی که میاد چند تا فرشته با اون نازل میشن. یعنی تمام تقدیرات این نظام هستی از جانب امام صادر میشه، منبعش قلب امامه، منبعش قلب امامه که از وجود ایشون نازل میشه. لذا امیر مؤمنان میفرماد انا الذی احیی و امیت، من کسی هستم که زنده میکنم و میمیرانم. خب راست میگه، چون احیا و اماته هم از جانب ایشون نازل میشه. سلام، من کسی هستم که رزق خلایق رو تقسیم میکنم. درسته، چون تقدیرات از جانب هر فیضی که میخواد به این عالم برسه از جانب امامه، چون واسطه در خلقت. پس لیلة القدر شد قلب انسان کامل، لیلة القدر شد قلب انسان کامل. حالا این قلب چه عظمتی داره، قلب انسان کامل چه ظرفیه، چه عظمتی داره که تمام حقایق درش جا میگیره. و این مبحث رو داشتیم که قرآن صورت کتبی انسان کامله، قرآن صورت نظام هستیه. یعنی ما اگر نظام هستی رو بخوایم بنویسیم میشه قرآن. وقتی قرآن به قلب پیامبر نازل میشه، یعنی تمام حقایق هستی به قلب ایشون نزول میکنه، اونم به یک باره و دفعتن واحده. قرآن رو دریافت کردن چه قلبی میخواد، چه عظمتی میخواد این قلب که این حقایق رو به یک باره بگیره. خب این خلاصه و اساره و فشرده‌ای بود از مباحثی که در مورد لیلة القدر داشتیم، تا رسیدیم فکر میکنم به تا کجا رسیدیم عزیزان؟ بله؟ 205 عبارت عرائس البیان، تفسیر عرائس البیان که فرمود لیلة القدر هی البنية المحمدیه حال احتجابه فی مقام القلب بعد شهود ذاتی. فرمود لیلة القدر بنیه محمدیه است صلی الله علیه و آله و سلم. موقعی که محتجب شده باشی به مقام قلب، بعد از آنی که به شهود ذات رسیده است، که اینا رو حالا گفتیم میگیم که شهود ذات چیه، مقام قلب، و چرا اینجوری میفرماد لأن الانزال لا یمکن الا فی هذه البنیه فی هذه الحاله، که انزال امکان نداره این نزول انزال مگر در این بنیه و در این حالت خاص. و القدر هو خطره، و قدر یکی از معانی قدر یعنی ارزش، میگیم خیلی با قدر و قیمته، قدر یعنی ارزش، خطر هم یعنی چی، همون مقام. و القدر خطره اشاره داره به اون مقام پیامبر اکرم و شرفه، چرا که لا یظهر قدره ولا یعرفه هو الا فیها. خب عبارت رو توجه بفرمایید، صفحه 205 و در بیان و سعاده از بنیه محمدیه تعبیر به صدر محمد نموده است صلی الله علیه و آله و سلم و گفته است که لیلة القدر التي هي صدر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در لیلة القدری که سینه رسول الله است، در لیلة القدری که سینه رسول الله است. و صفی منظور همون صفی علی شاهه که صاحب تفسیر ارزشمندی هم هست. در تفسیر پس از تفسیر لیلة القدر به زمانی، لیلة القدر زمانی گفتیم مثلا شب 23 و ماه مبارک، ناظر به بیان عرائس البیان است که آن را چنین به نظم درآورده است: نزد تحقیق از کمال سرمدی لیلة القدر است بنیه احمدی، حال کون احتجابش بالعهود بر مقام قلب از بعد شهود، زان که ممکن نیست آن انزال خاص جز که در این بنیه در این حال، در این حال خاص نیست ظاهر قدر آن بر هیچ کس، خود شناست قدر آن احوال و بس. خب گفتیم باید قلب، اون حقیقت قلب، اون مرتبه ای از انسانی که تجلیات رو مشاهده میکنه، میگیم صاحب چی شده؟ دل شده. صاحب دل، صاحب مقام قلب، کسی که تجلیات الهیه رو میتونه شهود کنه. اما تجلیات الهیه، خب تجلی افعال داریم که توحید افعالیه، تجلیات اسمایی داریم توحید اسماییه، تجلیات ذاتی داریم که توحید ذاتیه. تا به اون تجلی ذاتی نرسه قلب نمیتونه لیلة القدر رو درک کنه. درسته قلب داره درک میکنه، ولی قلبی که به مرتبه تجلیات ذاتیه رسیده باشه، یعنی سعه باید این مقدار باشه. خب که حالا این پایین آقا جان توضیح میدن. بیان آن که در عرائس البیان آمده است فی مقام القلب بعد شهود ذاتی، مقام قلب مقام شهود حقایق اشیا به نحو تمیز و تفصیل است که بعد از مقام روح است. همونجور که ما در خودمون مثلا اینو یافتیم، حالا در مشاهدات هم همین گونه است، در مشاهدات و اون تجلیات هم همین گونه است که مقام روح مقام لفظ و جمع است و امتیاز منتفی است. مقام جمع لفظ پیچیدگیه، در همون تفسیر سوره نبأ و جنات الفافا گفتیم الفاف جمع لفظ، لفظ یعنی در هم فرو رفته، که مقام روح مقام لفظ و جمع است و امتیاز منتفی است. علامه قیصری در شرح فصل ابراهیمی فصوص الحکم در بیان ثبوت اعیان در غیب حق که در تحت قهر احدیت ذاتی مستهلکن و از یکدیگر تمیز ندارند و پس از آن در حضرت علمیه و سپس به وجود عینیشان از دیگر تمایز می‌یابند گوید. اعیان که میگه مراد چیه؟ اعیان ثابت است. اعیان ثابت چیه؟ تعریف اعیان ثابت، این اعیان ثابت یک اصطلاح عرفانیه که عرفا به کار میبرن، چون بعضی از اصطلاحات فلسفیه، بعضی از اصطلاحات عرفانیه. اعیان ثابت صور حقایق و ذوات اشیاء رو عرفا میگن، حقایق و ذوات اشیاء رو میگن در حضرت علمیه میگن اعیان ثابته. یعنی چی؟ به زبان ساده این میشه خداوند قبل از آفرینش آسمان و زمین و همه موجودات به همه موجودات علم داشت، پس یک صورتی از من، حالا صورت که میگیم عزیزان میدونن منظور شکل و اندازه و اینا نیست، صورت یعنی یه حقیقت، پس یه حقیقتی از من در علم الهی از ازل بوده، چون خداوند علمش ازلی دیگه، نه از من، از شما، بلکه از هر موجودی که هست. حق تعالی از ازل به ما علم داشت، پس یک حقیقتی از من در ازل در علم الهی بوده که به اقتضای اون صورت آفرینش من صورت گرفته. خب این حقیقت رو در علم الهی عرفا میگن اعیان ثابته، میگن اعیان ثابته، که خیلی این مطلبیه که به کار میاد. خوب دقت بفرمایید، خوب توجه کنید که این مطلب خیلی به کار میاد. که در بحث مشیت که بعداً انشاءالله حالا پیش بیاد بحث مشیت و اینها، اونجا خیلی کار داریم با این مطلب. پس هر شخصی، هر موجودی، هر کسی در علم الهی از ازل صورتی داشته، حقیقتی داشته، و اون صورت رو میگن عین ثابته. حالا چرا میگن عین ثابته، اعیان ثابته؟ این اعیان ثابته در مقابل اعیان موجوده است، در مقابل اعیان موجوده، چون موجود به وجود عینی نیستن اونها و معدوم هم نیستن، چون در علم الهی هستن، لذا میگن ثابته که لا موجوده ولا معدومه، یعنی نه موجودن نه معدومن، نه موجودن نه معدومن، یعنی موجود به وجود عینی و خارجی نیستن، معدوم هم نیستن، چون در علم الهی هستن، لذا بهشون میگن اعیان ثابته، که خلقت و آفرینش بر اساس این علم الهی صورت گرفته دیگه، که علم الهی هست که در خارج ظهور کرده، شده چی؟ عالم وجود. یعنی این وجودی که من الان اینجا دارم، صورت این از ازل در علم الهی بوده، تمام جزئیات و مشخصاتش، که اینجا حالا بحث قضا و قدر و اینها اینجا پیاده میشه، که اگر خوب بفهمید دیگه سوال براتون نمیمونه در قضا و قدر و اینها، چون خداوند آفرینش نکرد ما رو مگر به اون اقتضایی که عین ثابته ما داشت. عین ثابته من از ازل هرچی میخواست خداوند به اون عنایت کرد، عطا کرد هر اقتضایی که داشت. آیه قرآن میفرماد و آتاکم من کل ما سألتموه، و آتاکم من کل ما سألتموه، عطا کردیم به شما آنچه را که میخواستید. میخواستید به کدوم زبان؟ به اون زبان استعداد که در علم الهی داشتیم، پس هر کسی ذاتش از ازل از خدا چنین تقاضایی کرده و حالا اینجا طبق او آفرینش شده، که مثلا مثلث اقتضا میکنه که چی داشته باشه؟ سه تا گوشه داشته باشه. مربع اقتضا میکنه چهار تا گوشه داشته باشه. مثال میزنم، مربعی که تو ذهن شماست و مثلثی که تو ذهن شماست، شما اینا رو وقتی در خارج پیاده میخوای کنی، مربع میگه برا من چهار تا گوشه بذار، مثلث میگه برا من سه تا گوشه بذار. از شما تقاضا میکنن که اونا رو در خارج بروز بدی، همون جوری بروز بدی. لذا دیگه کسی به حق تعالی نمیتونه بگه خدای چرا منو اینجوری کردی، میگه من تو رو اینجوری نکردم، تو اینجوری بودی، من تو رو اینجوری نکردم، تو اینجوری بودی. که اینجا حالا نمیخوایم وارد اون بحث حالا عمیق بشیم در بحث قضا و قدر، فقط همین مقدار عرض کردیم که بدونید اون مشیت الهی به اقتضای اعیان ثابت هست، اون خواست الهی که خدا اینجوری خواست، که خدا نخواست مگر اینکه ما اینجوری خواستیم. مثل اینکه شما وقتی میرید پیش طبیب، شما میرید پیش طبیب، طبیب حکم میکنه برای شما یا شما حکم میکنید بر طبیب؟ ها؟ کی حکم میکنه؟ طبیب حکم میکنه به ما، طبیب به ما حکم میکنه، مثلا میگه برو فلان دارو رو بخور، فلان آمپول رو بزن. اما از کجا حکم میکنه؟ اون مریضی ما حکم میکنه به طبیب که بر من این گونه حکم کن. اون مریضی که در اون مریض هست حکم میکنه به طبیب که آقای طبیب من گلوم درد میاد، باید مثلا برای من چرک خوشکم بنویسی. به زبان استعداد به طبیب حکم میکنه، لذا طبیب برای شما چرک خوشکم مینویسه. شما اعتراض نمیکنی به طبیب که آقا چرا برای من چرک خوشکم نوشتی؟ میگه خودت بر من حکم کردی که مریضی تو بر من این گونه حکم کرد. حالا اعیان ثابته ما از حق تعالی درخواست کردن که حق تعالی بر ما این گونه حکم کنه، لذا میگه هیچ کس بر خداوند حجتی نداره. خداوند میگه اطاع کردم به شما آنچه خودتون خواستید. مثال زدیم این رو، این ثابته از کجاست؟
اونجا ما بر حسب چه معیاری، عقل و چه چیز مثلا از خدا مثلا میخوایم؟
اون استعداد ذاته، ثبوت عقل و اینها نیست.
اون متوجه شدم، اون مثال زدم، خب اون بر حسب چه نیروی مثلا اونم خدا داده نیست مگر؟ اصلی
اون در علم الهی ازلیه، علم الهی که حادث نیست که به وجود بیاد، علم الهی ازلیه، از ازل بوده. مگه چیزی هست که به خدا بر نگرده؟
نه، اینکه شما عرض کردیم مثلا هیچ
حجتی نمیمونه
برای خداوند،
برای ماک بر خداوند.
این صحبت که شما کردیم یه اصلا یه کسی هم صحبت میکرد، این سوال برای من پیش اومد، اما میخوام بگم که مثلا این که شما میفرمایید مثلا اون نیرو چیه؟ اون از کجا سرچشمش از کجا هست؟
علم الهی سرچشمش از کجا هست؟
این بنده مثلا خداوند مثلا من اونجا تو اون عالم خانواده هم رو خودمون انتخاب میکنم، درسته؟
اصلا اقتضای ذات شما اینه، انتخاب میکنی، نیست که شما مثل این دنیا که میگیم انتخاب میکنی بین سه تا چیزی کی رو انتخاب کنی. انتخاب کردن به این معنا نیست، اقتضای ذات ما. مثلث رو مثال زدیم، متوجه بشید، مثلث که نمیاد سه تا گوشه برای خودش انتخاب کنه، اقتضای ذات مثلث اینه که سه تا گوشه داشته باشه، در خارج که پیاده میشه با سه تا گوشه پیاده میشه. حق تعالی علم خودش رو در عالم خارج پیاده کرده، حق تعالی علم خودش رو در عالم خارج پیاده کرده، شده چی؟ نظام آفرینش. که این علم الهی هم چیه؟ ازلیه. علم الهی اصلا عین ذات حقه، علم عین ذاته. لذا هیچ کس نمیتونه زبان اعتراض باز کنه که خدای من چرا اینجوری شدم. میگه تو اصلا ذاتت این اقتضا رو میکرد، ذاتت از من خواست که من عنایت کردم. هر چیزی که شما بگید در علم الهی بوده از ازل، چیزی نیست که در علم الهی نباشه، بلا جهل میشه، جهل راه نداره به علم الهی. که خب حالا اینو بحث رو آوردیم برای چی؟ برای اینکه این اعیان ثابته در چه مرتبه ای هستن؟ این اعیان ثابته در چه مرتبه؟ سوال دارید؟ بفرمایید.
شما فهمیدید که این در واقع توحیدی که توحید ذاتی فهمیدید که این شخص به توحید ذاتی برسه تا بتونه تجربه دیگه در خوب این توحید ذاتی من اکتسابی نیستش.
خب حالا منظور
شخص از اول از توحید افعالی شروع گرفت، بعد توحید افعالی، بعد توحید ذاتی رسید، درسته؟ خب کسی که از توحید افعالی به توحید اسمایی رسیده مگه نمیشه توحید افعالی درکش رو کنه؟ اما درکش میتونه ضعیف‌تر از درکی که شخصی به توحید ذاتی رسیده.
اگه منظورتون بحثیه که بعد از شهود ذاتی فرمود، اونا رو صبر کنین میرسیم، چون بحث عمیقی داره. حالا چون مراتب قلب باید بفهمیم، قلب بالغ به مقام روح، قلب بالغ، اینا همه قلب هم خودش چون دارای مراتبه، حالا کشف حقیقت میکنه، وقتی میگیره حقیقتی رو باید ارتقاش به اون درجه رسیده باشه به تجلیات ذاتی که بعد بتونه در این مرتبه لیلة القدر رو درک کنه. و اینا به صرف رسیدن به مرتبه قلب ادراک لیلة القدر ممکن نیست. اینو حالا بحث میکنی.
کسی به توی اسمایی رسیده توی افعالی میتونه درکش کنه، اما اون مدرک درکی که افعال میکنه بعد از درکی ایستش اون شخصی به توی ذاتی رسیده، درست
درست؟ خب بله.
یعنی که هر چقدر مثلا این توی ارتقاط پیدا کنه درک کامل تر
میشه، دست به مرتبه پایین تر کامل تر میشه. بله، هر مقامی که انسان طی میکنه به مقام بالاتر، اصلا تکمیل مقامات امکان نداره جز ارتقا به مقام بالاتر، که وقتی به مقام بالاتر میرسه اون مقام پایین تر خودشو تکمیل میکنه. در توحید، در مقامات توحید تا به مرتبه بالاتر نرسه مرتبه پایین تر رو نمیتونه کامل کنه. حالا اونو چشم شاید، حالا بحثش ادامه داره. این اعیان ثابته رو فقط خوب بگیرن عزیزان مطلب رو، چون این اگر مطلب رو بفهمید یکی از ابواب توحید بروتون باز میشه. بارها گفتیم بعضی از مطالب خیلی کلیدی هستند. بعضی از مطالب هستند خیلی کلیدی هستند. خیلی مطالب رو اونا سوار میشه. حالا اونم یه بحثی داره که این اعیان ثابته از تناقضات اسماعی هستند. از ازلی هن، اینا دیگه چیز زمانمند نیست، از تناقضات اسما تعیناتی موجود میشن که میشن اعیان ثابته. داره تناقضات اسمایی یعنی چی؟ اونم باید یک وقتی اسما رو باز کنیم، بحثشو پیاده کنیم، بعد ببینیم تناقض اینا چجوریه، بعد تناقضات علمی اینها میشه اعیان ثابته، تناقضات عینی اینها میشه چی؟ عالم خارج. که اون حالا دیگه میشه یه بحثی که خیلی در علم الهی و عمیقه، انشالله در پیش داریم این مباحث رو. یه مقدار که قوت بگیریم، بال و پر بگیریم تو مباحث توحیدی وقتی وارد بشیم، اون موقع خب بیشتر میشه حرف زد. الان دهنمون بسته از زیاد. خب این اعیان ثابته در مقام غیب حق که مقام احدیت ذاتی باشه در تحت قهر احدیت مستهلکه. باز اینجا باید دو تا اصطلاح رو توضیح بدیم، یکی مقام احدیت، یکی مقام واحدیت. احدیت و واحدیت اصطلاحا میگن احدیت ذاتیه، احد و مرتبه مقام ذات رو میگن، و واحدیت مقام مرتبه اسماییه. واحدیت مرتبه اسماییه. میدونید بین واحد و احد تفاوت هست عزیزان، مباحث رو قبلا داشتیم باهاشون، حالا گفتیم اینا رو وقتی حفظ کنید خوب بفهمید بعدن که کار داریم بهتر میتونید متوجه بشید. گفتیم بین احد و واحد فرق هست. واحد یعنی یکی، یه دونه. خب مثلا میگید ما جاءنی واحدون، عرب میگه ما جاءنی واحدون، یعنی یه نفر پیش من نیومد. خب ولی ممکنه دو نفر آمده باشه، ممکنه سه نفر آمده باشه. ولی یه موقع میگه ما جاءنی احدون، یعنی احدی پیش من نیامد. این که میگه احدی پیش من نیامد یعنی یه نفر پیش من نیامد؟ نه، یعنی هیچ کس پیش من نیامد. احد یک حالت عمومیت داره، یکیه که عمومیت داره، که در اصطلاح فارسی احد رو ترجمه میکنیم به یکتای همه. در فارسی احد رو ترجمه میکنیم به یکتای همه، لذا میگیم قل هو الله احد، بگو خداوند احد است، نه واحد. واحد همیشه با قهار میاد، واحد القهار، که انشاءالله حالا در مباحث توحیدی باز بحث میکنیم که واحد القهار میشه احد، واحد القهار میشه احد. حالا باز یه مقدار بیشتر بحث کنیم روش، ببینیم احدیت و واحدیت چجوریه. احدیت اون یکتاییه که دو بر نمیداره، احدیت اون یکتاییه که دو بر نمیداره. عزیزان در خاطرشون هست در موقعی که بحث از وجود میکردیم گفتیم آیا در مقابل وجود چیزی هست؟ در مقابل وجود چیزی نیست، چون اگر بود که میشد وجود، خودش میشد وجود، پس در مقابل وجود هیچ چیز نیست. وجود یکتاست که دو نداره، وجود یکتاییه که دو نداره. به یه جایی نمیرسیم که وجود تموم بشه، چون اگه تمام بشه بعدش میگیم چیه؟ یه چیزی غیر وجوده. پس باز اینجوری که شد دوتا، اون چی که غیر وجوده چیه؟ اگه وجود داره که خب وجوده، اگرم وجود نداره که اصلا نیست دیگه غیر از وجود، لذا وجود لایتناهیه. که اون مباحث رو مطرح کردیم با عزیزان، گفتیم بحثش هم کردیم، فقط خواستیم یادآوری کنیم. حالا این وجود که یک نمیتونیم به این بگیم یک، باید بگیم یکتا، باید بگیم احد. به این وجود میشه نزدیک شد؟ ها؟ به وجود نمیشه نزدیک شد، از وجود میشه دور شد؟ نمیشه دور شد، میشه وجود رو تقسیم کرد. این همون مقام احدیته که کثرت درش راه نداره، دوئیت درش نیست، خب پس ما که میگیم قربتن الالله، برای نزدیکی به خدا، پس یعنی چی نزدیکی به خدا؟ کی میدونه؟ اینها در واحدیت پیش میاد، در مقام احدیت اصلا تکثری نیست، قرب و بعدی وجود نداره، اینها منتفی در مقام احدیت. اونی که قرب و بعد و کثرت و اینا میاد در مقام واحدیت، در مقام اسماییه. لذا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم الهی نزدیک میشیم، یعنی به اسم جامع الهی نزدیک میشیم، به اسم الله نزدیک میشیم، برای نزدیکی به اسم الله. و الا اون ذات اصلا بحثی نمیشه در موردش کرد، احدیت رو، که بعد در مرتبه اسما حالا کثرت پیش میاد، اسماء مختلفه، یکی اسم جامعه، یکی اسم لطفه، یکی اسم قهره، یکی جلاله، یکی جماله، یکی محیطه، یکی محاطه، اختلاف پیش میاد، تکثر پیش میاد، تضاهم پیش میاد. اینها دیگه در مرتبه اسماء غضب و رحمت و فلان و تمام اینا دیدی مرتبه واحدیت میشه. تمام اینها که پیش میاد دیگه در مرتبه واحدیت، در مرتبه احدیت اصلا چیزی نمیشه گفت. خب بعد حالا اینجا جناب علامه قیصری بحث میکنه که اعیان ثابته در مرتبه احدیت، در تحت قهر احدیت همه مستحلک هست نیستن. خب فرمود، عبارت رو دوباره دوباره دقت بفرمایید، علامه قیصری در شرح فصل ابراهیمی فصوص الحکم در بیان ثبوت اعیان در غیب حق که در تحت قهر احدیت ذاتیه مستحلکند و از یکدیگر تمایز ندارند، در مرتبه احدیت از یکدیگر تمایز ندارند، و پس از آن در حضرت علمیه که همون مقام در مرتبه واحدیته، و سپس به وجود عینیشان از یکدیگر تمایز مییابند گوید. که حالا عبارت رو میخونیم، مطلب رو گفتیم، ترجمهش هم میگیم، ان شاء الله دقت بفرمایید. ترجمهش رو میگم، حالا عزیزان کنار کتابشون خواستن یادداشت کنن. میفرماد اعتبار کن در مقام روح خود، اعتبار کن در نظر بگیر، ترجمه عبارت عربیه. بله بله، در نظر بگیر یا اعتبار کن در مقام روح خود حال حقایق و علوم کلیه خود را، آیا آنها بعضی از بعضی دیگر ممتاز و جدایند؟ یا از روح تو امتیاز و جدایی دارند؟ تا آن که نازل می شوند بر مقام قلب تو، پس در آنجا هر کلی از غیرش جدا می شود و تفصیل می خورد. سپس تفصیل می‌خورد به صورت جزئیاتش. پس آنگاه ظاهر می‌شود در مقام خیال به صورت محسوس. همون بحثی رو که گفتیم برای عزیزان، حالا ترجمه اینو باید بنویسید منتها. سپس ظاهر می شود در حس. از مرتبه روح به مقام قلب، از قلب به مرتبه خیال، از مرتبه خیال به حس. بعد می فهمد پس اگر یافتی در نفس خود آنچه را گفتم، هدایت شده ای و دانستی امر را که چگونه است، که تو به صورت او آفریده شده ای، یعنی به صورت حق آفریده شده ای، که من عرف نفس فقط عرف ربه. و اگر نیافتی در نفس خود آن را که بیان کردم، امکان ندارد که بر حقایق الهی اطلاع یابی. و همین گونه امتیاز علمی نیست در مقام قلب است نه در روح. چقدر وقت میندازیم؟
46
46 گذشته؟ خب نوشتن عزیزان مطلب رو، همون مطلبی بود که عرض کردیم خدمتتون که حقایق در روح ما جمعن، امتیازی از هم ندارن، میان در مرتبه قلب ما تفصیل میخورن، بعد میان در مرتبه خیال صورتگری میشن، بعد در مرتبه حس پیاده میشن. بله زمان میخوره. بله بله. حالا اینجا می نکته ای هست، اون کسانی که در سیر و سلوک عملی هستند، باطن خودشون رو تصفیه می کنن، پاک می کنن، آینه قلبشون از زنگار پاک میشه، استاد که حرف میزنه قبل از اینکه مطلب به مرتبه حس برسه و بیان کنه، میتونن از مرتبه خیالش بگیرن مطلب رو. قبل از اینکه مرتبه حس برسه میتونن از مرتبه خیالش دریافت کنن. قبل از اینکه مطلب رو بگه استاد اینا بفهمه، بگیره حرفو. و اگه بالاتر از اون بره میتونه از قلب استاد مطالب رو دریافت کنه. مطلب رو که مولانا میگه شیخ، یعنی پیر کامل رو میگه، شیخ فعال است بی آلت چو حق. بی آلت چو حق، یعنی حق چجوری بدون آلت کار انجام میده. میگه پیر هم شیخ هم بدون آلت کار انجام میده، بدون اینکه بدون دست و پا و زبان. با مریدان علم گوید بی سبق. با مریدان علم گوید بی سبق، علم میده به مریدش بدون اینکه حرفی باشه، درسی باشه، کتابی باشه. جان بله اشراق حالا اونم حالا بازم گفت مراتبی هم داره همین مطلب، که مشائیون، رواقیون، اشراقیون، اینا سه مرتبه از فلاسفه. مشیا کسانی هم که پا درس افلاطون میرفتن، از زبانیشون مطلب میگرفتن. رواقیون کسانی بودن که در رواق خانه ایشون می نشستن، از اون کلماتی که ایشون به رمز می گفت حکمت می گرفتن. به رمز که انسان اگر دقت کنه یک کلمه استاد وقتی به اونجا برسه، البته اون بلوغو پیدا کنه، یک کتاب حرف میشه براش، یک کتاب براش حرف میشه. که گفتیم مثال زدیم، ارسطو رو چشمش درد میکرد، جوری نقله، حالا کسی رو فرستاد پیش افلاطون، گفت بگو ارسطو چشم درد داره. بعد ببین اولین کلمه‌ای که میگه چیه، اولین کلمه‌ای که میگه چیه. این رفت به افلاطون گفت، جواب آورد در ارسطو، گفت اینجوری، گفت اینجوری، گفت نه، اولین کلامی که گفت چی بود؟ گفت اولین کلامی که گفت، گفت امان از دست ارسطو، گفت دستای من از پشت ببندن. پیر علم همینجوری حرف نمیزنه که، دستای من از پشت ببندن، دستاشو بستن، چشمش خوب شد. فهمید وقتی که چشم درد میکنه بماله چشمو بدتر میشه، چشم وقتی درد میکنه میماله چشمو، چشم بدتر میشه. کلام اولیا رمز دیگه، حرف اون اول بیان میکنه دیگه، بقیهش حالا داره توضیح میده، داره وارد یه مقوله دیگه میشه. رواقیون کسانی که اون رمز حکمت رو از اون کلماتی که میپرون استاد میگیرن. بعد اشراقیون سلام به مرتبه ای میرسن که بر اثر تصفیه باطن از قلب استاد حقایق رو میگیرن، دریافت میکنن بدون اینکه استاد به زبانش چیزی جاری کنه. که جناب جامی در نفحات الانس میگه یک کسی رو دیدم، دیدم حالات عجیب و غریبی داره این شخص. بعد از یک کسی که آشنا بود با این، سوال کردم که این چه سلوکی داره، چه ذکری میگه، چه استادی داره، کارش چیه؟ گفت این هیچ ذکری نداریش، عمل خاصی انجام نمیده، این فقط یه پیری داره، یه استادی داره که خیلی قویه و دائم صورت استادش رو در نظر داره، دائم به یاد استادشه، لذا هر چی که از اون تجلیات، از اون علوم به قلب استادش میرسه وارد میشه به قلب این. حضرت آقا در یکی از نکات هزار یک نکته فرمودن انسان وقتی به شخصی فکر میکنه، انای این با انای او یکی میشه، من این با من او یکی میشه. خب من این شخص با من او یکی میشه، لذا اون چی که او دریافت میکنه به قلب این وارد میشه. حالا میانبر زده برای گرفتن علوم دیگه خودش زحمت نمیکشه، اون چی که استادش داره میگیره به قلب اینم وارد میشه، منعکس میشه تو قلب این. خاطر این روایت داره از ذکر علی عباده، ذکر علی عبادته، یاد علی عبادته، یاد اولیاء خدا عبادته. چون اون لحظه به اون اندازه‌ای که تو متحد میشی با او از او دریافت میکنی. داره در احوالات یکی از عرفا میگه یه سری جوانهایی آمدن پیش ایشون، صحبتهایی میکردن که این عارف متعجب شد که این جوانا این مطالب عالی رو از کجا میگیرن، از کجا گرفتن، از کجا این حرفا بود. چون حرف دهان باز میشه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، هر حرفی از هر دهنی بیرون نمیاد، دهانی که آلوده است، اون باطنی که آلوده است، حضرت مسیح میفرماد آلودگی ازش بیرون میاد. خب این حرفا از کجا داره میاد؟ بعد دیگری که عارفی بود گفت اینا چون در محضر تو قرار گرفتن، در حضور تو قرار گرفتن، نفس اینها این علوم گرفت داره پس میده، ولی خودشون چیزی ندارن اینا. اینا چون در کنار تو قرار گرفتن، نفس تو چنان در اینا تأثیر کرد که اینا مثل آینه این مطالب رو بیرون میریختن. لذا در روایت داره خالتو مخالطه کنید با صالحان، یه با حکما هم نشینی کنید، یاد بگیرید ازشون، با صالحان مخالقاتی بشید که نفستون، نفسش رو شما اثر بذاره. انسان وقتی استادی پیدا میکنه، اگر استاد الهی باشه، همین که در جوار او قرار میگیره انواری تابش میکنه بهش، انواری بهش تابش میکنه. شاگردان حضرت مسیح شفا میدادن حواریونش، نه ریاضتی میکشیدن نه روزهی میگرفتن. پرسیدن که آقا این تو انجیل نوشته، البته تو اناجیل اربعه نوشته حتی، گفتن که یا مسیح اینا حواریونتون نه روزهی میگیرن نه چلهی مثلا اون موقع بوده دیگه، نه ریاضتی میکشن، ولی این شفا میدن اینا. که بعد حالا حضرت مسیح به فهم اونا یه جوابی میده بهشون، که میگه موقعی که داماد بر تخت نشسته که وقت روزه گرفتن نیست، داماد الان بر تخت نشسته و در کنار منن، از نفس من داره میپاشه بر اینا، لازم نیست روزه بگیره تا یه چیزی بهش بدن، همین که دی کنار منه میریزه بر سرش. که البته انسان باید خودشو مستعد کنه، تا این اندازه استعداد میخواد که به عزیزان گفتیم یک ذره تقوا رعایت کنه انسان ریزش میکنه به سرش، یک ذره تقوا رعایت کنی انشاءالله که روز به روز، بلکه نفس به نفس نزدیک بشیم به حقیقت عالم، به مقام ولایت، به باطن ولایت، به حقیقت ایمان، به حقیقت توحید نزدیک بشیم. صلوات نایب بفرمایید.
گفت با مریدان چی؟